این و نیمروزتون خوش، خداحافظ.
مهر و آبان و آذر یاران، هست گهگاه بارش باران. نون بده
نبش فرمان، مواظبت کن. آه
نبش فرمان
یعنی پشت فرمان.
خب پشت فرمان بگو.
گفتی نون بده، نشت فرمان. خب. نبش فرمان مواظبت کن آی، که نپاشی به دیگران گلولای. یه بده
یک شتاب و کشیدن لایی، میشه هم نوعمون گلولایی. گلولایی میشه. یه بده
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم.
از این شعر نخ نما.
در خیابان هم اگر سرعتمان بالا بود، دیگران را گلولایی نکنیم.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا کن منو. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
میبان چای در
خواهی. چقدر خوبه قدم زدن با تو
گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو
چند روزی جمله توی ذهنم چسبیده، یه جمله‌ای که یکی بهم گفت و هنوز هر جا میرم انگار دوباره همون صدا توی گوشم زنده میشه. گفت علیرضا هیچ کس اندازه تو روی من تأثیر نذاشته و نداره. تو از اونایی هستی که واقعا میجنگن، حتی وقتی مسیر لیزه، حتی وقتی زمین میلرزه، تو باز یه راهی به هر حال پیدا میکنی. بعد سرشو اوورد بالا و یه جوری نگاه کرد که انگار سالها حرف توی نگاهش مونده بوده. گفت از دور نگاهش میکردم، همیشه همون بچه یه سمج واقعی بود، اون که وقتی میگفت افتادم واقعا افتاده بود، وقتی میگفت بلند شدم واقعا بلند شده بود، بی ادعا بی نقاب. و من یه لحظه برگشتم به خودم، یاد صحنه‌ای افتادم که شاید برای خیلی ها فقط یه تفریح بود، اما برای من بخشی از زندگیم بود. بارها به نزدیکان خودم گفتم، یاد روزی که منو مثلا توی پیست دیده بود، همون لحظه‌ای که بالای شیب بلند می‌ایستادم، یه نفس عمیق، یه رها شدن توی برف، اون لحظه‌ای که انگار همه تردیدها رو پرت میکنی ته سرازیری و با خودت میگی باشه بریم، زندگی همینه، یا میلغزی یا میرسی پایین تر و قوی تر بلند میشی. بعدش یاد اون ثانیه‌ای افتادم که از هواپیما میپری پایین، یک شتاب بی نظیر سقوطی که داری تجربه میکنی، اون چند ثانیهی بی وزنی که انگار همه دنیا ازت رد میشه و فقط خودت میمونی، همون بچه درونت، همون که توی هر سقوطی یه کشف تازه برای تو داره. یه روزایی که توی عمق آب میری، اون وقتی که آروم آروم از سطح نورانی آب جدا میشی، میری پایین تر به دنیایی که صدا نداره، قضاوت نداره، عجله نداره، نگاه بدجور نداره، جایی که فقط صدای نفساته و قلبت که میگه آروم آروم تو همین جایی. و قواسی واقعا همون جایی که یادم میندازه آدم حتی توی عمق هم میتونه خودش باشه، شفافتر باشه، واقعی تر باشه، بی نقاب تر باشه. دوستم میگفتش که تو رو میدیدم وسط رینگ نابرابر زندگی، مشکلات دورت کرده بودن اما هنوز همون بچه سمج بودی، موهای آشفته، دست و پای زخمی، لباس خاکی، اما وایستاده، شمشیر پلاستیکی خیال رو گرفته بودی دستتو، میگفتی من هنوز اینجا هستم، هنوز تسلیم نشدم و نمیشم. حرفش راستش برام خیلی قشنگ بود، ولی قشنگتر از حرفش این بود که فهمیدم این فقط داستان من نیست، این شاید بچه داستان خیلی آمونه. ما بزرگ میشیم اما اون بچه کوچیک قوی هنوز یه جایی وجود داره. وقتی روی برف سر میخوریم، وقتی از آسمون رها میشیم، وقتی توی عمق آب آهسته تر نفس میکشیم، وقتی از دیوارهای زندگی بالا میریم و انگشتامون میلرزه اما جا نمیزنیم، این قهرمان کوچیک همچنان زنده است، هنوز زنده است، توی شما، توی من، توی هر کسی که بین همه سختی ها هنوز میگه که من اینجا هستم، هنوز دارم ادامه میدم، من خسته نمیشم. درسته که شاید بعضی وقت قور بزنم اما خسته نیستم، میخوام ادامه بدم. شاید بازم تو برنامه امروز کافه رادیو یا برنامه های دیگه از همین آدم ها زیاد حرف بزنم، از همین مقاومت های کوچیک، از همین امید های بی صدا که اتفاقا از همه فریاد های دنیا بلندتر شنیده میشن.
بعد از نگاهت هر دمی دردی رسید و مرهمی، تو رفتی و با من است با یاد تو عالمی، بی تو بیدارم ولی میپرم از خواب تو، هرگز آرامم نکرد درد بی اعصاب تو، من که فقط دیوانه ای اسیر زنجیر تو هم، عشق لرزان تو، آه نفسگیر تو هم، تو شعر تازه منی، منم که تفسیر تو هم، خواب پریشان منی، حیران تعبیر تو هم.
به نام خدا، همون خدایی که عصرها وقتی نور روز آروم آروم میشینه روی دیوارها یه حال عجیبی میپاشه توی هوا، نه از اون جنسای رسمی و سنگین، یه آرامش ریز، یه مکس کوتاه، انگار دستی میاد و میگه باش، همینجا خوبه، همین لحظه رو نگهدار. سلام به شما که همین الان وسط شلوغی و دوندگی این روزها یه لحظه برای صدا وقت گذاشتین. سلامی که شبیه احوال پرسی آدم های خسته نیست، شبیه یک شروع رسمی هم نیست، یه سلام ساده، صاف، صمیمی، مثل وقتی وارد یک کافه میشی نگات میوته به رفیق قدیمیت که زودتر رسیده، سلام، چه خوب که هستی. علیرضا کنگلو هم میزبانتون، من همون صدا و همون رفیق عصرگاهی شما هم که امروز در کافه رادیو کنارتون میشینه، یه صندلی البته اون ورسر، با هم گوش میدیم، با هم جلو میریم، با هم دیگه گپ میزنیم. شنبه 25 آبان 1404 خورشیدی، یه روزی که نه اول هفته است نه آخرش، یه چیزی بین این دوتا است، هم شاید برای بعضی خستگی داشته باشه هم بعضی خوابشون بیاد. این موقعی روز هم امید کوچیک و ریز در وجودشون باشه و من خیلی خوشحالم که تا ساعت 15:45 میزبانو همراه شما هستم. نمیدونم شما هم این حس رو دارین یا نه، ولی بعضی وقتا آدم به خودش فکر میکنه که چقدر خوبه اگه یه وقتای یکم از هم فاصله بگیریم، نه قهر نه دلگیری، فقط یه مکس کوچیکی که هفته گذشتم توی کافه رادیو گفتم. آدم دلش میخواد خودش رو برداره ببره یه جا، یه کافه خلوت، یه خیابون آروم، یه جاده بی‌نظیر، یه پارک ساده کنار یه درخت قدیمی، هر جایی که چند دقیقه فقط مال خودش باشه. بعد کم کم، خیلی کم کم ها، یه کاری کنه که حالش بهتر بشه بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ چشم داشتی، یه کار کوچیک. خودت حال خودتو خوب کن، برای خودت گل بگیر، خودتو به کافه ببر، وسط شلوغی های کار و زندگی خودتو به دنج ترین خیابون شهر ببر و بدون هیچ عجله قدم بزن، برو و نفس بکش. اینایی که میگم واقعا شعار نیستا، درس زندگی هم نیستش. حقیقتش اینه که آدم خودش بهتر از هر کسی متوجه میشه چقدر دلش میخواد از یه گوشه جهان برای خودش یه تیکه کوچیک آرامش برداره. میدونی وقتی آدم یه روز، دو روز یا حتی چند سال خسته باشه، خودش بهترین کسیه که میتونه خودشو جمع جور کنه و خودش بهتر از هر مشاوره و جمله قشنگ میفهمه چه چیزی توی زندگی کم داره. باشه کافه رادیو.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
بعد چای
میخوام. چایی رو ما نمیخوره؟ کسی نمیاد من چای بخوره.
بچه ها بیاین چایی. بخ این چایی خوردن داره.
آی چقدر تشنمه.
چایی دوای دردتون.
هنوزم بعد غذا چایی دوست داری؟
اصلا غذا میخورم به عشق چایی بنده.
اینا که میبینی آدم هم داری این ماشین هم صبح بشنم چاییه، اگه بیسه چایی نرسه اصلا جده بوبه همفراش هم میفته.
یه چایی شخصی لبلیز لبسوز لبجذب گشلمه. قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
این روزها خوب هفته یه کتاب و کتابخانه که روز گذشته شروع شد روزش و تا 2 آذر هم ادامه داره. هفته‌ای که قرار نیست فقط یادآوری کنه کتاب مهمه، میخواد بگه که زیستن با کتاب یعنی فرصت فکر کردن و فرصت آرومتر دیدن جهان و فرصت بهتر شنیدن صداهای اطرافیان ما که وارد یک جریانی شده به نام کتاب. و کتابخانه ها فقط یک رفتار فرهنگی نیستش دیگه، یه زیستیه که اگه داشته باشیم به نفع خودمون هستش و یک مهارت ارتباطی. امروز افتخار دارم با کسی گفتگو کنم که سالها در حوزه کتاب، فرهنگ و مدیریت ادبیات کار کرده و نگاش از جنس عمل شده نه شعار. آقای مظاهر بابایی، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب ادبیات ایران با ما هستن. آقای مظاهر سلام، خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
وضعیت کتابخانه توی ایران امروز چطوره؟
خب همونطور که مستحضرید، در حال مطالعه سرانه کتاب در کشور داره انجام میشه، ولی نسبت به ایدالهامون خب هنوز خیلی فاصله داریم و نیاز داره که ارتباط ما و تعاملمون با کتاب انشالله بیشتر بشه.
خب خانه کتاب و ادبیات که شما اونجا دارین فعالیت میکنین چه نقش و مسئولیتی داره توی وضعیت مطالعه کتاب یا نمیدونم توی دنیای نشر؟ به من خیلی کوتاه میگین لطفا اینو.
ببینید مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران خب زیر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که متولی حوزه کتاب هست، از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا بحث شابک و مجوزهای کتاب و سامانه هایی که در حوزه کتاب و ادبیات هست رو داره پوشش میده.
یعنی بعد بیان سراغ شما کسانی که کار کتاب یعنی میخوان بنویسن؟
بله بعد بحث توزیع کتاب بله به ما مراجعه میکنن. عالی قلم، نویسنده ها، همه دوستانی که در حوزه کتاب فعالن یک ارتباط مستقیمی رو با مجموعه خانه کتاب ادبیات ایران دارن و اینکه متولی هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هم هست.
اون کی برگزار میشه؟
هفته کتاب بعد از دیروز شروع شده.
نه اون جایزه کتاب سال رو دارم میگم.
آره
اونم
جایزه کتاب سال، جایزه جلال، شعر کودک، اینها مواردی هست که هر سال برگزار میشه. امسال هر سال جایزه کتاب سال رو ما تو بهمن ما داریم.
آها همینه. بسیار خوب. اونو به من بگین لطفاً چطوریه، یعنی چطوری انتخاب میشه کتابایی که مثلا در یک سال گذشته است یا مثلا کتابایی که مال چند سال گذشته هم اونا هم میتونن شرکت کنن؟
ببینید ما تو جشنواره هامون هر سال تازه ها یعنی چاپ اولی های کتاب ها رو فراخوان میکنیم، هم توسط ناشر هم توسط مؤلف خب تو جشنواره ها مشارکت میکنن یا همون جشنواره کتاب سال بررسی میشه و حالا با توجه به ارزیابی که انجام میشه خب اینا رتبه بندی میشه. کتاب هایی که امسال ما داریم انجام میدیم تازه های کتاب سال 403 رو
403 در 403
آره بررسی میکنیم و اعلام میکنیم.
خودشون باید نویسنده ها اعلام آمادگی کنن یا نه خودتون میرین سراغه؟
نگاه کنیم ما فراخوان میزنیم، ناشران و معلمان خودشون تو سامانه اعلام آمادگی میکنن. خودمون هم هر جا ببینیم کتابی دارای محتوای با ارزش و میتونه تو این حوزه باشه خودمون ورود میکنیم، این کتاب رو وارد چرخه ارزیابی میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم،
زنده باشید،
موفق باشین،
قربانتون، در خدمت
آقای مظاهر بابایی، درود بر شما. این فرصت خیلی خوبیه و بهانه خوبیه که هر سال این موقع میایم سراغ شما و امیدوارم که در روزهای آینده هم فرصت باشه با هم دیگه گفتگوی دیگه انجام بدیم. خیلی متشکرم، خداحافظ،
زنده باشید، قربانتون، خداحافظ.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب ساعت 17 دقیقه است و برنامه کافه رادیو، خوشحالم که هر روز با شما هستم تا ساعت 3:45 دقیقه و میخواییم بریم سمت واژه ها و سمت همون چیزایی که بعضی وقتا توی ترافیک کنار پنجره، بعضی وقتا توی راهروهای شلوغ دانشگاه یهو میپرن وسط ذهنمون و یه چیزی میگن و تبدیل میشن به شعر. میثم سرسانی با ماست. درود بر تو میثم جان، خیلی خوش اومدی.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که این یک شنبه هم فرصتی شد که در خدمتتون باشم و عرض ادب میکنم خدمت همه کسی که صدای ما رو میشنون.
بسیار خیلی روک از میثم بپرسم که اصلا این شعر گفتن چیه، چه تکنیکی، چقدر طول میکشه این تکنیک رو تو یاد بگیری و همون چیزیه که تو ازش به عنوان لحظه پریدن واژه میتونی یاد کنی یا نه؟ اینا رو بهتر به ما یعنی تو همین برنامه بگو که بعضی وقتا توی یه حس و حالی قرار میگیریم، توی فضایی قرار میگیریم، با واژه ها بازی میکنیم، البته اون تکنیک هم باید بلد باشیم، بعد تبدیل میشه به یک شعر نو، یک غزل و یک اتفاقی که مثلا فرداش نمیتونسته اتفاق بیفته، یعنی تو اون آنش باید قرار بگیری. مثل زمانی که مثلا تو توی قطار تهران مشهد هستی، یه دفعه پژمان دادخواه رو میبینی، اونم داره میره مشهد. پژمان سلام، خیلی خوش اومدی.
میزبان عشق است و بای از عشق قوغا میکند هر که مهمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. سلام به شما دو دوست عزیز، خوشحالم که یک شنبه دیگه ای رو در خدمت شما هستم و قراره که از فرهنگ و هنر صحبت کنیم.
بله،
قطار می رود، تو می روی، همه ی ایستگاه می رود، با آقا میثم هم سفر شدیم.
به خاطر همین که طبع شعرت بیشترم شده.
دقیقاً.
بوده البته اما خب بیشترم شده.
آه
کی رفتیم با هم دیگه مشهد؟ با هم دیگه هم مسیر شدیم در واقع.
فکر کنم
دو هفته پیش
بود.
سه هفته پیش. خب
خیلی اتفاقی من داشتم میرفتم برای سفر مشهد، دیدم که
تو با مشهد میگم با مشهد با قطار همیشه میری پیش ما؟
بستگی داره دیگه، چون به هر حال یه جوریه که مشهد جز شهرهاییه که بلیتش همون لحظه‌ای که حالا باز میشه چه قطار چه آره. زود تموم میشه، حتی مثلا برای آخر ماه، نه برای روزهای آتی، آخر ماه هم تک.
خب مثلا تو وارد قطار شدی. خب
آره من خیلی اتفاقی متوجه شدم که این دیدم یکی خیلی شبیه و مثلا من این طرفم اون طرفه یه ذره نگاه کردم پشمانه پشمانم آقا عادتا با سه‌شنبه ها میگیدیم شب خیلی جالب بود. آره دقیقا قطار برگشتمونم یکی بود.
توی کوپه بودین یا نه؟
توی خودمون تلاش کردیم که توی کوپه قرار بگیریم برای شدیم بعدش.
ولی خب مهمتر این که
این هم مسیر شدن
در حرم با هم بودیم. خیلی خوش گذشت. جاتون خالی
اونجا
آقا میستم شعرم برامون خوندن، شعرهای آینی توی حرم و خیلی خوش گذشت.
خب پژمان با توجه به این که هفته کتاب و کتابخونه، البته تو که همیشه هر هفته یه دونه کتاب معرفی میکنی، یه کتاب تئاتری مشخص برای ما معرفی کن، مثلا تئاتر چیه، بازیگری، روش یکی از این کارگردان‌ها یا بازیگران به نام دنیا رو بگو، یه کتاب ایرانی در مورد تئاتر حتما میثم عزیزم معرفی خواهد کرد. خب میثم چی داری برای ما؟
در راستای فرمایش شما که اون ابتدا فرمودید که انسان گاهی اوقات توی شرایطی قرار میگیره که انگار ازش داره ادبیات میرزه، کلمه انگار مثل قطره‌هایی که از آدم داره میچکه. بله یعنی این نه تنها برای همه انسان ها هست، برای شاعرها خب یک طور دیگه هست، یعنی انباشته روزمره تو در مدت های طولانی ممکنه یه وقتی تبدیل به یک حس و حالی بشه که اون رو حتی از لحاظ قواعد نتونی اسمشو بذاری کاملا شعر، ولی می نویسیش.
میسم یه مقداری میکروفون رو بده سمت من. آره خوبه. خب
بعد عرض کنم خدمتت که اون لحظه یک لحظه‌ای که شاید اسمش رو مثلا شعرها یا اون کسایی که بیشتر منتقدین ادبیان میگن تبلور، که واژه‌ها و کلمه‌ها رویده میشن، خیلی لحظه محترمیه. من اینو به همه کسایی که از تو این لحظه ها رو تجربه میکنن تبریک میگم و میگم که حتما به اون لحظه خیلی احترام بذارید، چون تو اونجا داره یک اتفاق درونی برای هر کسی که می نویسه یا داره می اندیشه می افته.
آره.
خیلی قابل احترام، اما لزوماً حتما اون لحظه تو بهترین اثر خودت رو
خلق داری... نمی کنی بر... یا خلق می کنی؟
نه
خلق نمی
شاید از لحاظ احساسی بهترین حالت احساسات تو داری روی
خودت هم داری کیف می کنی، اما بعدش می تونی در واقع
دقیقاً همین مهمه، یعنی این که اون من همیشه این میگم تو اون لحظه حتما بنویس.
آره بعد نوش
من. اصلا نگران این که اشتباه باشه نباش، چون این عنصر عاطفه به این راحتی به دست نمیاد، یعنی هزینهش هزینه عمریه که داره ازت میره. اما بازنگری و حتی گاهی اوقات خط زدن حق توه، بذار به وقتش. بعضی موقع ممکنه دیدی یه خاطره تو ذهنت هست، این خاطره رو میخوای هیچ وقت بهش رجوع نکنی، حتی ممکنه اون خاطره خیلی هم اثرگذار باشه تو زندگی تو. بعضی شعرها هم اینطوریه، بعضی از کلمات هم اینطوریه، نباید حتما بهشون برگردی و منتشرشون کنی، اما برای این که داشته باشیشون و ثبت بشه حتما بنویس.
و شاعرها مثل میثم میگن آن شعر یه چیزی نیستش که بشه دعوتش کرد، خودش میاد. همونطوری هم که گفتم یه وقتی توی شرایطی قرار میگیری که نه وقت مشخصیه نه مکان خاصی، یه جور لحظه گریزانه است، لحظه‌ای که یه تصویر ساده، یه صدا، یه بو، یه آن چیزی که داری و حتی اومده توی ذهنت، تو میشینی یه دفعه یه واژه‌هایی می‌نویسی، یه شعری می‌نویسی که بعداً اگه یه مقداری هم یه دستی رو رو سرش بکشی یک شعر حرفه‌ای میشه و اون آن وقتی میاد که تو درگیرترین آدم دنیایی یا آرومتری یا وسط شلوغی بعضی وقت و ساعتی نمیدونم 3 صبح که گوشی کنار تو زندگی خوابه و بعضی وقتا وقتی کسی رو دوست داری، گاهی وقتی کسی ازت دور شده، گاهی وقتی خسته‌ای، وقتی شکست خوردی، وقتی دلت یه ذره از خودش پیاده میشه. به خاطر همین میگم که این میزهای ما رو اگر علاقه به شعر دارین یه مقداری دنبال کنین. هرچند گاهی میثم اون تکنیک‌های شعر گفتن به شما میگه، اونها اگه توی ذهنتون باشه، این آنها اگه برای شما اتفاق بیفته که اتفاقم میفته، دیگه میتونین تبدیل شین به کسی که میتونه به راحتی شعر بنویسه و نمیدونم منتشرش کنه، تبدیل به کتابش کنه و اینجور چیزا. خب پژمان جان، شما
من قبل از اینکه بخوام کتاب معرفی کنم، چون حالا توی هفته کتاب و کتابخوانی هستیم، واقعا نمیدونم حالا هشداری بدم یا نمیدونم چه کلمه ای رو استفاده بکنم. خب توی تهران یکی از خیابونهای فرهنگی و خاطره انگیز و بسیار ارزشمند برای اهل علم و فرهنگ و هنر، خیابون انقلاب هست که یه جورایی بازار کتابه و خب من جز خیابونهای مورد علاقه‌ام، خیلی وقتها پیاده روی میکنم اونجا و به آرامش میرسم، یعنی یک درمان روانی میشم. حال کتاب تهیه میکنم، به هر حال توی اون فضای فرهنگی قرار گرفتن یک حس و حال خوبی ایجاد میکنه. ولی نکته که وجود داره، هر چنگاهی که قدم میزنم و عبور میکنم، میبینم که مشاغل خیلی بی ربط به کتاب و کتاب فروشی اونجا داره رونق میگیره. مثلا نمیدونم ساندویچ و فلافل و آش و بستنی و نمیدونم ماک فروشی و چیزای تزئینی و دونه دونه این کتاب فروشی ها که یک زمانی خب به هر حال رونق داشتن، دارن تغییر کاربری میدن. من فکر کنم که به هر حال برای تمدن سازی، رشد هر کشور، تعالی انسان ها و رسیدن به یک آرمان شهر ایدئال از مسیر علم و فرهنگ و هنر و تعقل میگذره. ولیکن یه جورایی نمیدونم، فکر میکنم که دست خود ماست که تمرکزمون رو بیشتر بذاریم بر خرید کتاب، هدیه دادن کتاب، کتابخوانی. چون الان من خیلی کم دیدم که کتاب کسی هدیه بده، یعنی کتاب زیاد هدیه نمیدم و بیشتر چیزهای تزئینی و اشیاء تزئینی رو افراد تمایل دارن، چون اون یه زیبایی ظاهری داره، ولی که کتاب اون عمق و معنا و یک زیبایی باطنی داره و اندیشه انسان.
اشاره خیلی خوبی داشتی. میدونید مشاغل و مغازه‌هایی که هیچ ربطی به کتاب و فرهنگ ندارن، دارن میان وسط این خیابون، همین خیابون انقلاب که گفتی، حالا حد فاصل چهارراه ولیعصر که از تئاتر شهر شروع میشه تا خود میدون انقلاب دیگه انقلاب که میرسیم سمت راست، اونم دانشگاه تهران، خیابان انقلاب. اگه کتاب، اشاره خیلی خوبی داشت پژمان، ازش کم بشه، اگه کتاب فروش ها عقبتر برن، اگه ویترین ها کم کم با چیزهای دیگه هر بشه، که یه وقت میبینن که چه رونقی داره اون کتاب فروشیه، میبینن چه رونقی داره اون ساندویچ فروشیه یا اون کسی که داره لیوان میفروشه اونجا، خودش اون کتاب فروشی ممکنه تبدیل کنه به یکی از این سنفا. و اگه این اتفاق بیفته، ما فقط پشمون یه بازار رو از دست نمیدیم، داریم یکی از آخرین، از این میتونم استفاده کنم، آخرین پناهگاه های فرهنگ شهریمون رو از دست میدیم. نه اینکه آدم ها حق نداشته باشن کسب و کار داشته باشن، ولی اینجا این خیابون یه حافظه جمعیه.
بله.
و جاهای خاص باید خاص بمونن، یعنی مسئولین فرهنگی و هنری هم باید خیلی به این کمک کنن، چون اگه خیابون انقلاب کتاب نداشته باشه، کجا این شهر باید کتاب داشته باشه؟ کجا باید آدم ها با کتاب بیشتر آشتی کنن یا آشناتر بشن؟ و کجا باید نوجوان ها اولین کتاب جدی زندگیشون رو تهیه کنن؟
دقیقاً. و وقتی که ما در طول تاریخ نگاه بکنیم به دورهای تاریخی، به تمدن‌های مختلف، می‌بینیم یکی از مصادیق درخشش تمدن‌ها بحث کتاب هست، بحث تألیف کتاب، به نوعی مکاتب، دانشگاه‌ها یا مدارس علمی که در